از آن گرفته ام. تو ای پری کجایی که روخ نمی نمایی از آن بهشت نهایی داری نمیگوشم.
خب جالب تصدق بین چه نغمالر برنامه هستنین آخر ترانه هستنه آخر ترانه نه دو گلو بازولارمز اسما خانم و اسرا خانم بزن درخواست لیپلر دیپلر هر جن برنامه هستن اشدنه اول روخ ترانه نریز جزلده و بز استفاده پار روخ اسما خانم و اسرا خانم آقای امیرعباس گلابون سزینن چشم سیاه ترانه هستن بزن درخواست لیپلر بز تقضیم روخ بو ایچ بازیا و بلالغننده سیز عزیز دوستارموزه الله خواه تاب شروع روخ ساقالون الله خون پنه.
از دنیا بریدم من به هر جایی رسیدم با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت غرق دریا تو نگاهت هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم همراه من بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
زبان گویای مردمی پاک تینت آواگر وحدت منادی عشق و محبت شبکه استانی شبکه پاسخگو شماره پیامک 30441 چیچست شبکه استانی.
سلام، روزتون بخیر. بفهمید قشنگ در
مرز آقای چه ورزش میده ساعت 9 و نیم
ما هدف شده برنامه
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود چی زنگ زدم بگم
ما اینجایی و تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. چیچه شبکه استانی همدلی چیچه.
انشالله زانه ساخ سلامت الله هش زمان زانه زان جلیل علمی آسز همیشه ساخ سلامت یاشی آسز و ابو تاتن جنرده ایودن اشی تخمام آقینان و نهایت ده ماسک ورم آقینان ازویزدن صاحب الاسس. غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه هست نن شما بپرسید برنامه سن حضوری ازا تقدم ایلرخ چوبیون مرکز اصفهانان با برنامه پخش شلور.
شناس برنامه سوال دارن این طرح
های مناسب اصلا بپرسیم که من فکر
می کنم این آیا تو خونم لازمه
که تو دکتر بخواید در رابطه با افسردگی
کارشناس برنامه سوال داشتم
شما بپرسید
الهی به امید تو یا من اسمه دوا و ذکره شفا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا که مرهم دل و آرام جان. همراهان عزیز و شنوندگان محترم در سراسر ایران جان، هموطنان نازنینم سلام به شما. از قلب ایران اصفهان نصف جهان میزبان لحظات شما هستیم. برای دریافت پرسش های پزشکی شما در مورد چگونگی قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در محیط‌های درمانگاهی، آزمایشگاهی و پزشکی در برنامه شما بپرسید امروز 17 آذر ماه که از مرکز اصفهان تقدیمتون میشه، دو خط ارتباطی در اختیار شما دوستان خوبم هست. یک شماره تلفن 5 رقمی 34162 با پیش شماره 031 برای هموطنانی که از خارج از استان اصفهان میخوان تماس بگیرن و همطور سامانه پیامک 30333 که در اختیار همه شما عزیزانمون هست. اما در پیشخوان شما بپرسید امروز 17 آذر ماه چی تدارک دیده شده؟
سلام، دکتر فرزین خورش هستم، استاد گروه بیمارهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در خدمت شما هستم به مدت 55 دقیقه که در بحث چگونگی قطع زنجیره انتقال عفونت کووید در محیط‌های درمانگاهی، آزمایشگاهی و پزشکی بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم.
مژگان رنجبران هستم، گزارشی از اصفهان تقدیم شنونده‌های شما بپرسید می‌کنم.
بنده فریبا دانشگاه هستم، اینجا هم کرمانه، شما هم با من همراه باشید.
اصلا هیچ مشکل نمی این که الان توی اوضاع کرونا بچه‌ها مریض شدن، موندم چیکار کنم الان؟
شاهو شکیبایی هستم از استان کردستان. با افتخار در این بخش گزارشی در خدمت شما عزیزانمون هستیم.
یکی از دندونامون یکم مشکل داره
آقای قبادی.
جونم
رفتی دکتر؟
نه میترسم برم دکتر، چون میترسم یه جایی مریض بشیم یه مشکلی واسمون پیش بیاد.
شما بپرسید.
بله، همونطور که متوجه شدید مهمان عزیز و ارجمند ما جناب آقای دکتر فرزین خوروش هستن، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که بنده سلام می‌کنم خدمتتون. روز بخیر میگم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیز و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و
انشالله
در این برنامه بتونیم به سوالاتی که مردم دارن بتونیم پاسخ خوب بدیم.
ان شاء الله قطعا همینطور خواهد شد. من یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیزمون اعلام میکنم: چگونگی قطع زنجیره انتقال بیماری یا عفونت کرونا در محیط‌های درمانگاهی، آزمایشگاهی و پزشکی، هم برای عزیزانی که کادر بهداشت و درمان هستن در این مراکز دارن فعالیت میکنن، و هم برای همه هموطنانمون، همه دوستانی که ممکنه برای استفاده از خدمات درمانگاهی یا آزمایشگاهی یا بیمارستانی به این مراکز مراجعه بکنن. قبل از که وارد بحث بشیم، جا داره چون صحبت از عزیزانی شد که در این محیط ها ارائه خدمات پزشکی و درمانگاهی میکنن به همه مردم عزیزمون، خسته نباشید و خدا قوت بگیم به همشون و آرزوی صحت و سلامت داشته باشیم. آقای دکتر، چه خبر از وضعیت کرونا این روزها؟ خدا رو شکر یه مقدار آمارها داره میاد پایین، نشون میده که مردم واقعا با هم دیگه یک همدلی خیلی خوبی داشتن، دستورالعمل‌های بهداشتی هم داره رعایت میشه.
خب خدا رو شکر به دنبال اینکه دولت تصمیم گرفت که دو هفته ای رو بحث تعطیلی ها رو جدی بگیره و بحث قرنطینه کردن مردم خیلی جدی گرفته شد و تعطیلی هایی که توی مراکز عمومی داده شد خیلی الان داره تاثیرش رو فکر کنم در هفته این دته این هفته و هفته آینده بیشتر نشون بده.
بله.
خوشبختانه آمار مراجعات به مراکز پزشکی به خاطر بیماری کووید خیلی کمتر شده و همینطور میزان بستریامون و کمتر شده. البته مرگ و میر شاید خیلی چرا کمتر شده نسبت به هفته قبل، اما بارز نبوده به خاطر اینکه خب خیلی مریض هایی که از قبل بستری بودن تو آی سی یو ها و بعد حال بودن، اینها متاسفانه دارن فوت میکنن و احتمال میدیم که انشالله برای هفته آینده میزان مرگ و میر هم کاهش پیدا بکنه، ولی همه اینها یه زنجیره شکننده است و بایستی که مردم خیلی رعایت بکنن و بحث جدی پیشگیر رو بازم جدی بگیرن به خاطر اینکه بتونیم دوباره به وضعیت قبل برنگردیم، چون واقعا تعطیلی وضع اقتصادی مردم رو بسیار تحت فشار قرار میده و لازمه این قضیه رعایت خود مردم هست بتونن قضای پیشگیری رو جدی بگیرن که دوباره به این قضیه نخواد اتفاق بیفته.
آدو تو وقتی صحبت از مراکز درمانگاهی میکنیم، مراکز پزشکی میکنیم، وقتی صحبت از آزمایشگاه ها میکنیم، خب این نگرانی هم در خود کادر درمانی و فعالان عزیز در این محیط ها وجود داره، هم در خانوادهشون و هم در عموم مردم، کسانی که به هر حال به این خدمات نیاز دارن. به صورت کلی شما بفرمایید که چه پارامترهایی مد نظر هست و غیر از دستورالعمل‌های بهداشتی کلی که عموم مردم واقعا باید رعایت بکنن، در این گونه محیط ها به صورت کلی چه دستورالعمل‌هایی باید رعایت بشه، حالا به صورت تخصصی تر، تا شاهد باشیم که از اون طریق هم زنجیره انتقال بیماری کرونا قطع میشه یا حالا ربالش کنتر میشه؟
ببینید، به هر حال یکی از جایی که تجمع وجود داره بحث مطب پزشکان محل هایی هستش که مردم به خاطر حالا انجام آزمایشات یا اقدامات پاراکلینیک و به اصطلاح اقدامات پزشکی مراجعه میکنن. به هر حال تعداد افرادی که به این مراکز مراجعه میکنن نسبتا زیاد هست و درسته که نسبت به قبل کمتر شده و علت این کمتر شده هم خیلی وقتا ترس مردم هست.
بله.
و ما این ترس رو هم بد میدونیم به خاطر اینکه دوران بعد از کرونا یا به اصطلاح میگن دوران پسا کرونا، دوران همین در واقع بارز شدن این بیماری هایی هستش که افراد به فراموشی بله. گذاشتن. فرض کنید فردی که دیابت داشته یا فردی که بیماری قلبی عروقی داشته یا مشکلات دیگه ای جسمی داشته و مرتب پزشک مراجعه میکرده، آزمایشات روتین میداده، مثلا سرطانی داشته، مرتب داشته، آزمایش به تحت نظر بوده، متاسفانه الان ممکنه این ترس رو داشته باشه از این محیط ها و مراجعه نکنه.
بله.
و این مراجعه نکردن در نهایتش منجر به میشه که بیماری طرف حالا بعد 100% پیشرفت خواهد کرد و مشکلات بعدی و عوارض بعدی این بیماری های مزمن برای ما خیلی جدی هست. اما خب به هر حال مشکلی که به خوشبختانه با نظارتی که دانشگاه ها و معاونت های بهداشتی، معاونت های درمانی دانشگاه ها دارن روی مراکز به اصطلاح درمانیمون، یه سری اصول و پروتکل ها و دستورالعمل‌هایی نوشته شده و تمامش در حال اجرا هست که داله. میزان این ترس مردم به حداقل برسه و خطر انتقال و همون زنجیره انتقال در این مراکز درمانی به حداقل برسه.
تمام نکات بهداشتی طبق دستورالعمل‌هایی که از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده به آزمایشگاه ها، به بیمارستان ها، به مراکز درمانی به صورت کامل و حتی با نظارت شدیدتر ناظرین بهداشتی در این مراکز داره انجام میشه.
ببینید قطعا همینطور هست، یعنی داره اجرا میشه. به هر حال البته نمی که داریم میگیم 100% که نیست، یعنی هیچ 100%ی وجود نداره. بالاخره ممکنه
یه جایی ممکن نقصان
یه جایی رعایت نکنن که بله. خب خود مردم باید اینو قضاوت بکنه، خود مردم باید ببینن تذکر که تذکر بدن
بله.
و خود مردم هم میبینن به هر حال که جایی که داره رعایت میکنه، جایی که رعایت میکنه ممکنه یه مطبی باشه که ازدحام جمعیت با یه شرایط بد وجود داشته باشه بله. خب به هر حال خود مردم باید اینو قضاوت بکنن و شرایط رو در واقع ارزیابی بکنن برای خودشون. ولی قاعدتاً این هستش که خب مسلما همکارای ما چون تو هر قسمتی از این ارائه دهنده های خدمت که واقعا هم این روزها شرایط بسیار سختی دارن و واقعا فداکارانه دارن زحمت میکشن بله. در شرایطی که به هر حال ممکنه بیماری مبتلا به کرونا باشه و مراجعه بکنه، چقدر ممکنه مشکلاتی برای خود اون پزشک یا اون فردی که داره توی اون آزمایشگاه کار میکنه یا تو مراکز درمانی دارن کار میکنه، از منشی گرفته تا افرادی که بله. دارن راه خدمت میدن، به هر عنوانی واقعا دارن فداکاری میکنن، زحمت میکشن، دارن جانفشانی میکنن
بله.
واقعا این شرایطی که وجود داره معمولا خود کادر درمان ما به این مسئله خیلی اشراف دارن، پروتکل ها و دستورالعمل‌ها رو قطعا اجرا میکنن، ولی خب به هر حال نظارت هم کاملا انجام میشه و مسلما این قضایا تذکر داده خواهد شد.
خیلی خوبه. فقط این رو بگم، حالا آقای دکتر اشاره کردن به نارسایی قلبی و کسانی که بیماری های قلبی دارن توی مثال هایی که می زدن و ممکنه به خاطر ترسشون به این مرکز مراجعه نکنن، من فقط این رو بگم خدمت شما که در برنامه شما بپرسید فردا 18 آذر ماه که دوستانم از مرکز زنجان تقدیم شما هموطنان عزیزمون خواهند کرد، راجع به سکته قلبی و ارتباط اون با کرونا صحبت خواهد شد و احتمال و ریسک بالای بیماران قلبی در ابتلا به کرونا رو مورد بررسی قرار خواهند داد. امروز در شما بپرسید 17 آذر ماه که از مرکز اصفهان داره تقدیمتون میشه، داریم در خصوص چگونگی قطع زنجیره انتقال عفونت کرونا در محیط های درمانگاهی، آزمایشگاهی و پزشکی با شما صحبت میکنیم. اگر سوالی دارید در این زمینه، شما تلفن 5 رقمی 34162 با پیشماره 031 پیشماره استان اصفهان در اختیار شماست یا سامانه پیامک 30333.
برنامه شما بپرسید شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 از صدای مراکز استانها. شما بپرسید.
سوالی از آقای دکتر بکنم. من الان برای چشمم میخوام برم عمل چشم، میخوام ببینم مشکلی ندارم از نظر کرونا، مسئله پیش نمیاد برم.
یعنی که شما نگران هستید حالا در اون محیط کرونا مبتلا بشین، درسته؟
بله بله.
خیلی متشکرم.
ناصر بدخشان هستم از شیراز، استان مرکز و استان فارس.
ممنون، خدا نگهدارتون.
بله، اینم جزء همون نگرانی هایی بود آقای دکتر خوربش که شما هم اشاره فرمودید. من خواهش میکنم توصیه بفرمایید به این هموطن عزیزمون.
کلا عمل های جراحی، حالا چه عمل بله. جراحی چشم باشه یا هر عمل جراحی دیگه، به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته اونها عمل هایی هستن که اورژانسی هستن، یه دسته بله. عمل هایی هستن که به اصطلاح بهشون میگن الکتیو، عمل های غیر اورژانسی و میشه با تاخیر هم انجام بشه.
بله.
عمل های جراحی اورژانسی که هستن، این حرفا در واقع شاملش نمیشه دیگه. عمل جراحی اورژانسی بعضی وقتا ممکنه که حتی مثلا اگه چشم طرف به دیرتر عمل بشه یا مثلا عمل جراحی آپاندیس رو نمیشه که به عقب انداخت، ممکنه بله. که منجر به عفونت و مشکلات بعدی حتی مرگ و میره فرد بشه. یا مثلا حتی عمل جراحی چشم اگه که اورژانسی باشه، حالتی وجود داره که اصلا طرف چشمش رو از دست میده. پس در نتیجه ما اصلا عمل جراحی اورژانسی رو که روش بحثی نداریم، حتما باید طرف مراجعه بکنه به
بله.
پزشک خودش و حتما جراحی براش انجام بشه. اما در مورد عمل جراحی غیر اورژانسی که میشه عقبش انداخت، الان شرایطی که وجود داره بستگی به شرایط شهرها داره، بستگی به تصمیم گیری هایی که معاونت های درمان های استان میگیرن داره. به عنوان مثال در استان اصفهان تا همین امروز یعنی تا دیروز عمل جراحی های غیر اورژانسی رو فعلا به مدت دو هفته بود که کنسل کرده بودن، یعنی اصلا کسی حق نداشت عمل جراحی غیر اورژانسی
انجام بده. امروز آزاد شد.
ولی از امروز خوشبختانه با توجه به کم شدن تعداد بیماران مراجعه کننده و کم شدن میزان مبتلایان، از امروز دوباره مثلا عمل جراحی غیر اورژانس آزاد شد.
بله.
و میتونن در واقع که این کار رو در مراکز انجام بدن.
در همه مراکز بیمارستان.
بله بله، در مراکز بیمارستانی، بله. حتی در مراکز خصوصی سرپایی و عمل مراکز جراحی محدود.
بله.
و لذا مشکلی وجود نداره که در واقع چون که اون مراکز هم کاملا داره مرتب استریل میشه، مرتب دارن ضد عفونی میکنن، پرسنلش همه رعایت بهداشت رو میکنن. باز با احتمال زیادی نکته که هر فردی که مراجعه میکنه حداقل سه اصل رو باید حتما رعایت بکنه، همون سه اصل پیشگیری، یعنی اینکه ماسک حتما قطعا بایستی همه افرادی که وارد این مراکز میشن ماسک بزنن.
بله.
دوم اینکه حتما بایستی که دست خودشون رو مرتب بشورن و یک محلول ضد عفونی کننده مثل الکل داخل جیبشون باشه، مرتب دست خودشون رو ضد عفونی بکنن. و سوم اینکه فاصله 1.5 متر رو حداقل از فرد دیگه داشته باشن. به اضافه اینکه یه نکته ای که برای کاهش انتقال تو این مراکز هست این هست که اگه فردی هست که خودش احساس میکنه که علائمی داره که مشکوک هست، بلافاصله با این علائم مشکوکی خودش مراجعه نکنه به پزشک و اصلا تذکر بده که مثلا من فرض کنم اسهال داشته، مریضی که اختلال بویایی داشته، مریضی که بدن درد داشته، تب داشته، این علائم داشته و مشکوک به کرونا باشه، خودش مراجعه نکنه به این مراکز و حداقل دو هفته تاخیر بندازه تا بهبودی
پیدا کنه. اشاره کردن همه بدون استثنا ماسک بزنن، خدا رسول تمام دارن ماسک میزنن، به خصوص به مراکز بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه که مراجعه میکنن همه رعایت میکنن، ولی بعضی ها میخوان محکم کاری بکنن، مثلا میان دو تا ماسک رو هم دیگه میزنن، یه شیلد هم میزنن. شما توصیه میکنید این کارو یا خیر؟
نه ببینید این کار که نه اصلا این کار دیگه، ما قاعدتا یه ماسکی که طرف درست و خوب بزنه، یعنی ماسکی که روی بینی رو کاملا پوشونده باشه، روی دهن رو پوشونده باشه کافی هست. و دیگه ما اصلا شیلد رو در مراکز در جاهایی که چون از طریق قطرات تنفسی ویروس منتقل میشه، همون ماسک میتونه اگه دو طرف، یعنی هر دو نفر که کنار هم هستن ماسک زده باشن، شانس انتقال بسیار بسیار کم میشه. پس چون قاعدتا اگه علامت دار بوده که قرنطینه داخل خونه بوده، فرد بدون علامت دار ممکنه فقط ناقل باشه. این افراد ناقل اگه ماسک زده باشن شانس انتقال رو به حد اقل میرسونه.
دو تا ماسک اگر بزنن، دو تا شنیدیم که مضر هم هست، یعنی روی سیستم تنفسی اثر منفی میگذاره.
در حالی مسئله ثابت نشده، ولی خب قاعدتا کار منطقی نیست که مثلا بیان دو تا ماسک رو هر مثلا بعضی وقت از این ماسک N95 افراد میزنن و میان بیرون. واقعا ماسک 95 لزومی نداره، همین ماسک جراحی ساده منتها کاربرد این ماسک 4 تا 6 ساعت بیشتر نیست، باید عوض بشه. ماسک نباید تو جیب و تو جاهای مختلف رو زمین و رو میز و اینها گذاشته بشه، اگه اونجا افتاد دیگه باید انداخته بشه دور و مرتب واقعا با ماسک تمیز و مرتب استفاده بشه.
یه گزارش رو بشنویم از همکارم خانم رنجبران، گزارشگر خوب مرکز اصفهان. برگردیم استودیو با جناب دکتر فرزین خوروش، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باشیم همچنان در برنامه شما بپرسید.
خب پیش میاد اینکه در وسایل نقلیه عمومی گهگداری مردم با همدیگه درد دل کنن و از دغدغه‌های روزمره‌شون بگن بدون اینکه هیچ گونه آشنایی از همدیگه داشته باشن. توی این اتوبوس هم خانومی که حدوداً به نظر میاد 45-6 سال داشته باشه، از دغدغه‌هاش میگفت که نظر من رو به خودش جلب کرد. از ایشون خواستم که یک مقدار بلندتر صحبت کنن تا من صداشون رو ضبط کنم. ایشون هم خیلی خوب استقبال کرد و اجازه ضبط داد. و اما بشنوید دغدغه این شهروند عزیز و گرامی رو.
یه بچه پسر 16 ساله دارم، ناراحتی اعصاب و روان داره و به خاطر بیماری کرونا که هست نمیتونم ببرمش درمونگا و بیارمش، چون وقتی میبرمش درمونگا دست میزنه به این ور اون ور و میترسم تازه به بیماری کرونا مبتلا شه. داروهای اعصاب و روانش هم تمام شده و این دغدغه من شده و اعصاب ندارم، نمیدونم چی کارش کنم.
در حین اینکه صدای این خانم عزیز رو داشتم ضبط میکردم، شهروند دیگه‌ای با اشاره به هم گفت منم میخوام صحبت کنم. در واقع صحبتش یک دغدغه بود. بشنوید.
ممنونم خانمی که گذاشتی من دغدغه‌مو بگم. الان از پارسال تا حالا، از دی ماه پارسال تا حالا من نام زدم من متاسفانه نام زده منم از پارسال چهارا خیلی ترس و وحشت اینا داره که نمیاد بریم آزمایش خون بدیم. بعد میگه تو این شرایط کرونا اینا نمیاد برم آزمایش بدم. آخه من نمیدونم آزمایش رفتن آدم باعث میشه آدم سری کرونا بگیره، اما همسرم ترس عجیبی از آزمایشگاه داره. بعد تا ما هم جواب آزمایش خون نبریم محسر اجازه عقد نمیده. و واقعا هم نامزد بودن بیش از اندازم خوب نیست و این واقعا دغدغه من شده. یک دنیا ممنونم گذاشتین که من دغدغم رو بگم و واقعا نمیدونستم به کی بگم. الان که دیدم میکروفون داخل اتوبوس گفتم که منم مسئله‌مو بگم.
خب خیلی متشکرم از همکارم خانم رنجبران. دو تا سوال مطرح شد در واقع در این بخش گزارشی، که اون بحث مادر بزرگواری که فرزندشون ناراحتی اعصاب و روان داشت، خب میترسه مراجعه بکنه، شاید بشه بهش هم حق داد، ولی به هر حال با توصیه های شما انشالله این ترس و نگرانیشون برطرف شه. دکتر خوربشتی تقاضا میکنم.
مشکلات روحی روانی در زمان اپیدمی کووید اصلا یه مشکل خیلی جدی در تمام دنیا هستش. یعنی همه اصلا افرادی که مشکلات روحی روانی هم ندارن الان به خاطر استرس استراب، به خاطر اینکه میبینن در واقع تو فامیلشون یه نفر به خاطر کووید فوت کرده دارن، همه اینها خودش، یعنی وقتی که کسی مبتلا میشه خودش استراب و استرس رو ناپیدا میکنه، استراب از اینکه بقیه افراد خانواده مبتلا بشن. اینا یه چیزی هستش که الان تو تمام دنیا بحث روز هست و متاسفانه حتی منجر به حتی خودکشی این هم شده. ولی با بحث همینه، یعنی ما باید خودمون رو کنترل بکنیم، ما باید همه بر استرس و فشارهای روحی روانیمون کو مسلط باشیم، باید کنترل بکنیم. و یکی از راه‌های کنترل کردن در مواردی که طرف نیاز به دارو داره واقعا مراجعه کردن به پزشکه. ما باید ترس از این مسئله داشته باشیم که مثلا اگه به روان پزشک مراجعه کردیم ممکنه اونجا کرونا، خب خودش هم یعنی مشکلات روحی روانی استرس و استراب.
این ترس و نگرانی و استراب رو اطرافیان به وجود میارن، به خصوص برای بچه‌ها، کسانی که در سن کودکی نوجوانی و جوانی هستن، با خانواده هنوز دارن زندگی میکنن، پدر مادر ممکنه ترس بیش از حد داشته باشن، خیلی زیاد خبرهای منفی رو رصد میکنن، دنبال میکنن، همینها روی فرزندشون که ممکنه یک پیش زمینه های بیماری روانی هم داشته باشه اثرات منفی میذاره و بیشترش میکنه.
قطعا همینطور هست. مسلمه خانواده ها نقش خیلی مهمی خاله خصوصا برای فرزندانشون دارن.
بله.
ما باید اگه پدر مادری خودشون استرس و استراب داشته باشن قطعا این قضیه رو به فرزندانشون هم منتقل میکنن. این خانومی که این سوالو مطرح میکردن، من توصیه که بهشون دارم همین هست. قطعا اصلا نگران نباشن از اینکه تو مرکز که مراجعه میکنن ممکنه مبتلا به کووید بشن. آخه مریضای روانپزشکی که حالا احتمال انتقالشون هست ولی کم، خیلی کمتر از یه مرکزی هست که حالا مریضای کووید دارن مراجعه میکنن. اینجا یه محله هستش فقط اجتماعات مهمه که اون روانپزشک رعایت بکنه. فقط بحث این هستش که خب مثلا طرف اگه استرس و استراب داره میتونه یه مدتی مثلا این فرزندش رو داخل ماشین نگه داره و وقتی نوبتش رو بیاد به مراجعه بکنه پزشک و بره داخل و مستقیم دیگه توی اون مراکز تجمعی که در واقع مردم تو لیست انتظار هستن و تو اون قسمت انتظاری پزشک هستن در واقع تجمعی اتفاق نیفته، افراد میتونن بیرون باشن و بعد به محض اینکه نوبتشون شد بیان برن تو و برن به مراجعه حتمی داشته باشن، چون مشکلات روحی روانی مسئله جدی هست، اصلا نباید داروهاش تموم بشه و قطع بشه. اینکه طرف خودش مراجعه بکنه به داروخونه بگه دارو منو تمدید کن، از این قضیه داره خیلی اتفاق میفته در بیماری های مختلف و این خودش خطرناکه. ممکنه پزشک بخواد دارو رو عوض بکنه، ممکنه بخواد سیر درمان رو عوض بکنه، و اینکه طرف فقط بخواد خودش مراجعه بکنه و داروش رو بگیره به نظر من کار بسیار اشتباهی هست و حتما این فرد باید به پزشک مراجعه بکنه.
بله. در خصوص مورد دوم که حالا فرمودن نامزدشون میترسن برن آزمایش بدن، تا آزمایش خونشون هم مشخص نباشه خب نمیتونن دفتر خونه برن عقد در واقع مراسم عقد رو برگزار بکنن. و البته در کنار این سوال یه معضل اجتماعی رو هم آقای دکتر ایشون خیلی ظریف اشاره کردن، اینکه خوب نیست دوران نامزدی خیلی طولانی باشه. بله. آیدو تو توصیه
کنید. ببینید بحث آزمایشگاه ها هست دیگه. آزمایشگاه ها بالاخره از مریض های مختلف ممکنه مبتلا به کووید غیر کووید بالاخره به آزمایشگاه مراجعه بکنن.
بله.
ولی این مراکز خودشون این مسئله رو خیلی خوب و بهتر میدونن، یعنی اون ما متخصص آزمایشگاهمون که در واقع مسئول اون آزمایشگاه هستی مسئله رو خیلی خوب الان میدونه و تحت کنترل هم هست. یعنی اینجوری نیست که به اضافه اینکه به وظیفه خودش داره عمل میکنه. بحث ضد عفونی کردن، شما الان اگه به آزمایشگاه مراجعه میکنی و محلی که خون گیری میکنن بلافاصله پشتش الکل میزنن، نفر بعدی میره میشینه، یعنی ضد عفونی اون صندلی انجام میشه. محیطایی هستن که معمولا تهویه خیلی نکته مهمی هست، تهویه‌ای که به سمت خارج باشه و بتونه پنجره ها باز باشه، حرکت باد رو داشته باشیم، حرکت هوا رو داشته باشیم که در واقع اگه ویروسی معلق هست بتونه ویروس به سمت خارج بره. اینا نکاتی هستش که بالاخره آزمایشگاهمون دارن به دقت دارن رصد میکنن و نگرانی از نظر مراجع کلی بیماران به آزمایشگاه وجود داره. حالا این مورد خاص که هستن، یه چیز خیلی معینه، فرد جوانه هستن که خب اصلا افراد ما حالا بیشتر نگران افرادی هستیم که بیماری زمینه‌ای دارن، مثل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های نمی‌دونم مغزی، بیماری‌های عروقی، کسایی که بیماری ریوی دارن، مسن هستن، افراد مسن. اینها اگه کرونا رو بگیرن خیلی شدیده. نه که جوان‌ها رو نگرانشون نباشیم، جوان‌ها متأسفانه حتی فوت می‌کنن، اما خب میزانش خیلی کم،
یعنی یه مقدار قوی‌تر از
100 درصد همیشه میزان مرگ و میر ما خیلی بیشتره در افراد مسن بوده و افرادی که بیماری زمینه‌ای داشتن. ولی خب همونایی که بیماری زمینه‌ای دارن باید مرتب، خب اونا بیشتر نیاز به آزمایشگاه و پزشک پیدا میکنن. اگه ما بخوایم این ترس رو داشته باشیم که مثلا در زمان اپیدمی کووید ممکنه تا 2 سال دیگه، ما نمیدونیم تا کی این کووید ادامه پیدا میکنه. چون اگه شما مطمئن بودی که مثلا 20 روز دیگه، 1 ماه دیگه این اپیدمی تمام شده، من میگفتم نه، خب به پزشک مراجعه نکن، آزمایشگاه نرو تا 1 ماه دیگه. من تا الان داریم میبینیم از بهمن پارسال که شروع شده داریم به سال گردش هم نزدیک میشیم، یعنی 1 سال داره میشه که الان این کووید ادامه داره، ممکنه تا 1 سال 2 سال دیگه این قضیه، تا زمانی که همه بتونن ایمن بشن، واکسن بیاد ادامه داشته
باشه.
نامزدی رو نمیشه عقب انداخت، چه اینکه بحث مسائل پزشکی رو نمیشه عقب انداخت. پس مراجعه کردن به آزمایشگاه ها با توجه به اینکه آزمایشگاه خودشون کاملا دارن رعایت میکنن، اصلا جای نگران نداره، ان شاء الله مسئول آزمایشگاه خیلی دقت میکنن توی بحث پیشگیری و اونی که حالا فرد همون رعایت هایی که گفتم خدمتتون سه اصل رعایت.
بعضی از آزمایشگاه ها اومدن نیروهای به اختصاص دادن برای یک چنین اشخاصی که نگرانی و ترس دارن از مراجعه به آزمایشگاه ها، که در مکان درخواستی خودشون میرن خونشون رو میگیرن و آزمایششون رو میگیرن میبرن آزمایشگاه، جوابشون هم به صورت اینترنتی بهشون میدن. یعنی از این خدمات هم میتونن، از بعضی از آزمایشگاه این خدمات رو الان تو این شرایط گذاشتن استفاده بکنن. ضمن اینکه خیلی از پزشکان هم مطب‌هاشون و در واقع منشی‌هایی که دارن به صورت خیلی خوب برنامه‌ریزی شده جوری برنامه‌ریزی میکنن که تا در واقع مریض ها اونجا تجمع نکنن و یک مریض رأس یک ساعت مشخصی بیاد، مثلا در زمان مشخص خودش 1 تا 20 دقیقه خارج بشه، مریض بعدی بر اساس زمانی که منشی بهش داده وارد بشه. این برنامه‌ریزی ها داره میشه، فقط به خاطر اینکه اون ترس و نگرانی رو در افرادی که واقعا استراب دارن از بین ببره، وگرنه هیچ مشکلی نیست، همم دارن رعایت میکنن. خیلی خب دوستان عزیزم، ساعت 15:25 است، همچنان برنامه شما بپرسید رو دارید میشنوید از مرکز اصفهان که داره تقدیم به همه شما هموطنان عزیز میشه با موضوع چگونگی قطع زنجیره انتقال عفونت کرونا در محیط‌های درمانگاهی، آزمایشگاهی و پزشکی. آقای دکتر فرزین خوربخش متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهمان ما هستن. شماره تلفنی که در اختیارتونه برای طرح سوالاتتون 34162 برای عزیزان خارج از استان اصفهان پیش شماره ما 031 و همینطور سامانه پیامکمون هم 30333.
برای حفظ آرامشتون در کنار خانواده بپرسید. شما بپرسید.
خب متشکرم از این خواهر محترم. آقای دکتر مشکل کبدی دارن، گفتن که میخوام مراجعه بکنم چه کار بکنم، توصیه برایشون داشته باشید. دوست عزیزی هم به شماره 937-6390 حالا این رو هم در نوبت داشته باشیم سوالشون رو، گفتن که من دیابت دارم، میخوام برم چکاپ بشم، میترسم، لطفا راهنمایی بکنید. ایشون از گنبد پیامک فرستادن برامون. آقای دکتر بفرمایید.
خب ببینید، در مورد بیماری‌های کبدی، خب همین بحث هپاتیت ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه کبد چرب وجود داشته باشه، ممکنه نارسایی کبد سیروز وجود داشته باشه، فرقی نمیکنه هستن کلا. ما داریم بازم بحثا تکراری میگیم که ببینید شما به زمانی که مبتلا هستیم به یه بیماری مزمن یا یک بیماری حادی که الان اتفاق میفته، نبایستی ترس داشته باشون از مراجعه به پزشک.
بله.
خب رفتن به آزمایشگاه که گفتم خدمتتون با رعایت هایی که انجام میشه، شما اگه ماسک بزنید دستتون رو بشورید و در واقع برین توی محیط و قبلش که نشستیم اون آزمایشگاه الکل میزنه به اون محلی. بله. که خونگیری انجام میشه، یه خونگیری نهایتاً ورود به یه آزمایشگاه تا خروجش 5 دقیقه ممکنه طول بکشه. خب این 5 دقیقه که نگرانی آنچنانی نداره، نگرانی از اون طرف که اگه کبد دچار مشکل بشه و مشکلات بعدی رو داشته باشه، باشه ممکنه سالها دست طرف بند باشه یا خدای نکرده حتی طرف مشکلات زندگیشو از دست بده، پس در نتیجه جون خودش رو از دست بده. پس این اصلا جای ترس نداره، با خیال راحت با رعایت بهداشت به رعایت موازین بهداشتی مراجعه میکنه به آزمایشگاه مطمئنی که این کار انجام بشه.
بله.
در مورد سوال دومتونم که فرمودید به جهت چکاپ دیابت، این اصلا یکی از واجباتی هستش که ما الان بیشترین بیماری که در واقع ما داریم میبینیم در بیمارستان ها و مریض هایی که بد حال میشن، بیماران دیابتیمون هستش. چه بیماران دیابتی؟ بیمارانی که قندشون رو کنترل نکرده بودن یا قند 3 ماهشون در واقع بالا بوده، یا هموگلوبین ایوانسی که حالا خود دیابتی ها میشناسنش، اگه این بالا باشه و کنترل نباشه نشون میده دیابت فرد کنترل نیست. خب این ما بیشترین معضلمون با این بیماران هست، یعنی بیماران هستن که اگه کرونا بگیرن بعد حال میشن و مشکلاتشون جدی تر میشه.
پس در یک پریود زمانی خاصی همینا باید مراجعه بکنن و چکاپ بشن.
اصلا همینه دیگه. ببینین طرف باید مرتب زیر نظر مراکز کنترل دیابت باشه و مرتب جهت چکاپ حالا روتینش مراجعه بکنه، قندش رو مرتب حالا چکاپ بکنه و در نهایت اون بحث کلیه‌هاشون اینا ممکنه آسیب ببینه، ممکنه مشکلات چشمی پیدا بکنن، مشکلات در واقع عصبی پیدا بکنه. اینها باید مرتب جهت معاینات روتینش و مشکلات قلبی عروقی اینها پیدا بکنن. اگه مشکل جدی پیدا کردن حتما باید جهت چکاپشون مراجعه بکنن، چون حتی ممکنه جونشون هم به خطر بیفته یا عوارض مثلا فرض کنید زخم دیابتی پیدا کنن که در نهایت پاشون قطع بشه.
بله.
پس اینطوری این عارضه یه قطعی پا بیشتره برامون، یا اینکه طرف ترس فقط از این داشته باشه که بخواد کرونا بگیره. ترس خوبه در جهت اینکه آدم بخواد رعایت بیشتری بکنه. این رعایت رو اگه مردم انجام بدن و مراجعه بکنن جهت چکاپشون، هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
بله. سوال کردن آقای دکتر دوست دیگری که گفتن در این ایام از سنگ شکن میتونیم استفاده بکنیم. 913-3933.
ببینید بحث سنگ شکنم دقیقاً همین طوره دیگه، اونم جزء مراکز درمانی اون هستش. خب معمولا یکی ممکنه اصلا سرپای یا حتی یکی دو روز دیگه نهایتاً بستر نیاز داشته باشه. تو مراکز درمانیمون چون ما تقسیم بندی کردیم تو کل استان ها و کل کشور، یه سری بیمارستان ها بیمارستان های ریفرال یا بیمارستان های مرجعمون برای کووید هستن. خب در اون بیمارستان ها کارهای دیگه انجام نمیشه و بیشتر فقط بیماران کرونا در اون بیمارستان ها بستری میشن یا در اون بخش ها بستری میشن و در بقیه بیمارستان که قسمت های غیر کرونایی در واقع گفته میشه، در واقع عمل جراحی سنگ شکن اینجور کارا ممکنه انجام بشه. و معمولا بیمارستان هایی هستن که خیلی بیمار کرونایی هستن بستری نمی کنن. اگرچه کرونا امروز همه جا هست، اینجور نیست که ما بگیم که جایی عاری از کرونا هست، ولی عمل سنگ شکن با توجه به اینکه ممکنه این سنگ بره تو حالب یا لگنشه کلیه فرد گیر بکنه و عوارض برگشت ادرار ایجاد بکنه و ممکنه منجر به نارسایی کلیه بشه، در خیلی وقت ممکنه که اورژانس باشه. پس اینجور نیست که ما بگیم عمل سنگ شکن رو عقب بنداز، مثلا حالا تو ببینیم بعدن چی میشه، بدنی وجود نخواهد داشت، پس حتما مراجعه باید بکنه.
خیلی زیاد به اون نقطه اول شما باید توجه داشته باشیم، همه ما مردم، به دوران پسا کرونا که چه بسا عوارض این بیماری هایی که این روزها خیلی بهش رسیدگی نمی کنیم به خاطر نگرانی و ترس از مراجعه به مرکز درمانی، ممکنه بعدها ما را اذیت کنه و زندگیمون را دچار اختلال بکنه. اینه که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همین الان رسیدگی بکنیم به خودمون بر اساس خدماتی که در این مراکز داره داده میشه. شما بپرسید امروز 17 آذر ماه همچنان دارید میشنوید. دوستان عزیزم، ما در خصوص چگونگی قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در محیط‌های درمانگاهی، آزمایشگاهی و پزشکی داریم صحبت می‌کنیم. توی پیامک‌ها من چند پیامک دیدم که دوستان در خصوص بیماری‌های قلبی یا سکته قلبی دارن سوال می‌پرسن. مشخصاً بهتون بگم که فردا شما بپرسید 18 آذر ماه که از مرکز زنجان تقدیم شما هموطنان عزیز میشه، موضوعش همینه، سکته قلبی و ارتباط اون با کرونا، که دوستانم به بررسی احتمال بر ریسک بالای بیماران قلبی در ابتلا به کرونا با شما صحبت میکنن. اگر سوالی در این زمینه دارید فردا حتما شنونده برنامه باشین و سوالاتتون رو بپرسید. 15:32 است.
عبور میکنیم از این فصل عجیب دلهره، میبازه اون که روز و شب نشسته غصه میخوره، روزای سرد و میفرو دوباره افتادی میشه، آسمون دل همه دوباره بازانی میشه، دل با پسی نداره که میگذره این روزای بعد، نمیذاریم که ایش غمی تو راهمون بشه.
مهمان ما در برنامه امروز شما بپرسید جناب آقای دکتر فرزین خوروش هستن، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. آقای دکتر اگر موافق باشید یک گزارشی رو بشنویم از همکارانم در مرکز کرمان و در این گزارش هم سوالات مطرح میشه که شما پاسخ بفرمایید.
بنده فریبا دانشور هستم. من توی یه مجتمع 4 طبقه زندگی میکنم. امروز تصمیم گرفتم به جای استفاده از آسانسور از پله استفاده کنم. شما هم با من همراه باشید تا ببینم میتونم با کسی صحبت بکنم. سلام سلطانی.
سلام.
حال شما
خوب هستید؟
انشالله که دیگه مزه هم میکنید با شیرینی بخورید.
والا هنوز که ماه هفته، حالا دیگه توکل به خدا تا ببینیم چی میشه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
قربانتون چی بگم، اوضاع خیلی خوب نیست.
خیلی خوب نیست، خدا نکنه چی تو شد.
کرونا باعث شده همه مشکلات زیاد شده. الان هم به مشکل برخوردم، بیمارستان ها نمیدونم برم نرم، سونوگرافی هستش، آزمایشاتم با این محیط آلوده نمیدونم اصلا چیکار کنم.
کی باید برین سونوگرافی؟
برای هفته آینده باید چکاپ بشم. الان با این وضعیت نمیدونم واقعا تو کلینیکا سالا هست برم نرم، آزمایشگاه چجوری مراجعه کنم، آزمایشات همو چجوری انجام بدم، با پزشکم چجوری در ارتباط باشم. با همه اینا به مشکل برخوردم، الان واقعا فکرم درگیر کرده. تا به الان که اطلاعاتی از جای من نگرفتم، واقعا پزشکم توضیحات خاصی به من نداده، آموزش خاصی دریافت نکردم. بخاطر همین الان واقعا با همسرم درگیر هستیم که چیکار کنیم، بریم تو این شلوغی مراجعه کنیم یا نه صبر کنیم تا خود اوضاع بهتر بشه. حالا دیگه توکل به خدا.
درود بر شما. شما موفق باشین خانم سلطانی، ان شاءالله به راحتی وضع هم کنید.
متشکرم. خیلی خوشحال شدم دیدم.
خیلی ممنون. سلام برسونید. متشکرم. خب دوستان عزیز، شما هم با من همراه باشید تا ببینم توی محبتی میتونم با کسی صحبت بکنم که مورد توجه شما هم ان شاءالله قرار بگیره. سلام علیکم. حال شما؟ خوب هستی؟
سلامتی.
خوبی؟ سلامتی. برم شما خوبی؟ چقدر تو همین امروز؟
اصلا هیچی مشکل نم، این که الان توی اوضاع کرونا بچه هم مریض شدم، موندم چیکار کنم. الان پسر هم یه پسر دارم یه دختر دارم، هر دوتاشون تب کردن، موندم چیکار کنم، برم دکتر نرم دکتر، موندم این وسط.
آزمایش هم باید ببرین یا نه؟
احتمال زیاد به آزمایش نیاز دارم.
چند سالشون اینا؟
یکی 7 سالش، یکی 5 سالش.
بعد با هیچ مرکز درمانی هم تماس نگرفتین راهکاری به شما بدن؟
من حقیقت نه.
چه مدتی از تب کرده بچه‌تون؟
3 روز پیش دارم تب کرد.
3 روز تب کرده؟
3 روز تب کرد. من خودم، یعنی چیزایی که خودم بلد بودم انجام دادم براشون. مثلا اینکه حالا پاشویی دادم با گل ختمی، مثلا اینا بهش دادن، داروی که خنکه، یا مثلا عرق بید بهشون دادم.
حالا بچه‌ها رو به مرکز درمانی نمیبرین؟
نه نمیبرم. خب الان من میخوام بدونم که باید چه کار کنیم. حالا من نبردم، ولی باید چه کار کنم؟ مثلا
اشکی دارین گریه میکنین شما؟
با من یه مادر باید چه کار کنم؟
واقعا
آره موندم چه کار کنم. اگه لازم میگم ببرم، شاید
کرونا هم نباشه یا مثلا ویروس کرونا اینا نداشته باشه یا مثلا ببرنشون بیرون اون ویروس بهشون انتقال داده بشه اینا. بعد من این دیگه حالا موندم چیکار کنم فقط موندم.
خب خیلی متشکرم از با ما صحبت کرد. موزه بچه ها باشه این دارم میرن بیرون و میان حمام سرده نچار. روز شما بخیر، خدا نگهدارشون.
متشکرم از همکار گزارشگرمون در مرکز کرمان. آقای دکتر اگر موافق باشید به جهت اینکه سوال دومی که مطرح شد، نگرانی که اون مادر عزیز داشت برای بچه‌هاش وقتی که پخش شد، من و شما جفتمون با تعجب و با چشمان گرد شده به هم نگاه کردیم، اون رو پاسخ بفرمایید. سه روز بچه‌ها تب دارن پشت سر هم، ایشون مراجعه نکرده به پزشک و الان هم داره میگه که مراقب بچه‌ها باش، بیرون میرن و میان نچار. من خواهش می‌کنم توصیه بفرمایید.
خب ببینید، الان تو این شرایطی که ما هر سال خوب داشتیم دیگه، تو زمستون هم واسون ویروس ها هستن که
بله.
طرف بچه‌ها ممکنه که بدون باری ویروس سرماخوردگی سادم تب بکنن. ما نمیتونیم همه رو بگیم کرونا هستن، ولی الان با توجه به شرایط که وجود رایت هایی که مردم میکنن، در واقع ما اکثر مریضایی که داریم میبینیم که دچار تب هستن، یعنی تبی که سه روز ادامه پیدا کرده تو بچه ها، اینو معمولا کرونا است و کووید 19 هست، کووید 19 هست و به خاطر همین هستش که ببینید ما میگیم که درسته اگه کسی مشکوک باشه، اگه حال عمومیش خوبه، تنگی نفس نداره، سرفه‌ای قطاری شدید نداره، خلط خونی نداره، میتونه داخل خونه بمونه، اون درمان های نگه دارن داره انجام بده و مرتب و مراکز بهداشتی اون
تلفن. خب دوستان عزیز، عصر شما بخیر باشه. ساعت 11:40 است. از پخش صدای شبکه آفتاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. قول داده بودیم به محض اینکه مسابقه فوتبال بین دو تیم ماشین سازی تبریز و آلومینیوم عراق آغاز بشه، اون رو به صورت زنده تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید تا دقایق دیگر این بازی آغاز خواهد شد. همکارمون آقای درجاتی در ورزشگاه حضور دارن، اون رو به صورت زنده براتون گزارش خواهند کرد.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه صدای استان مرکزی. با گزارش زنده و مستقیم بین دیدار بین تیم‌های آلومینیوم عراق و ماشین‌سازی تبریز از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور جام خلیج فارس، از ورزشگاه 15000 نفری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از شهر عراق در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام در ابتدای کار بازیکنان دو تیم رو خدمتتون معرفی بکنم. در تیم ماشین‌سازی تبریز محمد امین رضایی دروازه‌بان هست، مهدی رستمی چری، سیروس صادقیان، ایمان باصفا، فرشاد اسدی، مهدی مؤمنی لاریمی، پیمان بابایدنی، ابوالفضل رزاق‌پور، اسخر مصدق، میلاد خدایی، سید مهدی حسینی بازیکنان این تیم رو تشکیل میدن. بچه‌ها داوره این مسابقه به عهده آقای عباس راکی هست از استان خوزستان، کمک اول رحیم حاجی‌پور، ولی کابوسی هست از استان خوزستان، سر عبدالنوی خلف‌پور از خوزستان داوره چهارم این دیدار هست. نماینده داوری آقای نادر جعفری هستش. بچه‌ها در تیم آلومینیوم عراق حسین پورحمیدی درون دروازه جای داره، رامتین سلیمانزاده، اسماعیل شریفا، سید مهدی حسینی، مصطفی احمدی، حامد پاکدل، سعید باقرپسن، محمد علی‌نژاد، شاهین توکلی، پوریا آریاکیا، محسن ربیخواه، 11 بازیکن تیم آلومینیوم عراق رو تشکیل میدن. تیم آلومینیوم عراق با لباس‌های سفید رنگ و تیم ماشین‌سازی تبریز با لباس‌های سبز رنگ در زمین مسابقه حضور داره. این مسابقه به علت بارش برف با چند دقیقه تأخیر شروع شد و به صورت تصمیم داوری این بود. حامد پاکدل فرصت داره میرفت که خطر رو روی دروازه ماشین‌سازی تبریز ایجاد بکنه. خطر جدی بود که به صورت دروازه ماشین‌سازی رو تهدید میکنه. مصطفی احمدی میره که پرتاب بکنه، واگذار میکنه به یار دیگه برای شاهین توکلی. شاهین توکلی واسه پرتاب رو برای آلومینیوم عراق از کنار خط فنی پرتاب بکنه داخل محوطه 18 قدم، با ضربه سر مدافع توپ آشنا میشه. حالا توپ در اختیار بازیکنان آلومینیوم هست، توپ رو به عقب متمایل میکنن برای یار شماره 37 اسماعیل شریفات. توپ به بیرون میره، اسماعیل شریفات واگذار میکنه که شاهین توکلی این آوت رو پرتاب بکنه. یکی از بازیکنان ماشین سازی تبریز از ناحیه ساق پا احساس ناراحتی میکنه، آقای عباس راکی داور این مسابقه بسات میره بالا سرش و نگاه میکنه، اشاره میکنه که شاهین توکلی پرتاب آوت رو انجام بده برای تیم آلومینیوم. نزدیک خط میانی هستیم. حالا آلومینیوم ببینیم که با این بازی چه خواهد کرد. آیا خواهد تونست سه امتیاز این بازی رو از آن خودش بکنه و اولین بسات برد رو دشت بکنه؟ به صورت این یک بازی حساسی است برای هر دو تیم، تیمایی که برد در کارنامه خودشون ندارند. توپ در اختیار دروازه‌بان ماشین سازی تبریز هست. تا به اینجای کار حملات تیم ماشین سازی آلومینیوم عراق بهتر از تیم ماشین سازی بوده، سواره بر بازی بوده. در شرطی که ما 3 دقیقه و 50 ثانیه از این مسابقه را پشت سر می‌گذاریم و چه کماکان 0-0 دنبال میشه. توپ در اختیار یک لحظه شریفات قرار گرفت. دفاع برمیگردون یار شماره 68. حالا فرار از بازیکنان آلومینیوم که ارتباط رو قطع میکنه، داور اعلام خطا میکنه. یار شماره 18 محسن ربیخا واگذار میکنه به خط دفاعی که ضربه ایستگاهی رو بزنن. حالا شاهین توکلی میفرسته توپو داخل محوطه 18 قدم. حامد پاکتل ببینیم با توپ چه کار میکنه. توپ برگشت میشه سراسیمه، دفاع سبز پوش تیم ماشین سازی توپو دور میکنه. مرکز زمین هستیم. میرفت که یک ضد حمله برای سبز پوشان ماشین سازی شکل بگیره. محمد علی نژاد توپ به بیرون میره. 0-0 هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور جام خلیج فارس، بازی که در یک هوای سرد باشگاه در حال برگزاری هست. پرتاب از یاران آلومینیوم واگذار می‌کنه به
شبکه چیچرس، زبان گویای مردمی پاک تینت، آواگر وحدت، منادی عشق و محبت، شبکه استانی چیچرس. شبکه پاسخگو، شبکه چیچرس. شماره پیامک 30441. چیچست شبکه استانی. چیچست
بیشتره، اونایی که سن بالایی دارن اومدن و تو خونه های آپارتمانی کوچیک زندگی میکنن که همسایه خودمون هستن. چند خانواده‌ای داریم، عزیزی داریم که اینجا به تنهایی زندگی میکنن و باشون یه گفتگویی داریم.
برگشت میشه تو توسط پوریا آریاکیا، حرکت از مهدی رستمی، 0-0 کار رو دنبال میکنیم. 9:13 از نیمه اول مسابقه رو پشت سر میداریم، نتیجه کم بکنم 0-0 دنبال میشه. ورزشگاه 15000 نفری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بازی هفته پنجم رقابت ها، آلومینیوم عراق و ماشین سازی تبریز، تیم آلومینیوم عراق با 2 امتیاز در مکان 14 و تیم ماشین سازی تبریز با 1 امتیاز در مکان 15 جدول قرار داره. گلگهر سیجان همچنان پیشتاز.